و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد به خلافگویی درباره گزارش نفت متهم شد. با شدت گرفتن درگیری‌ها در منطقه سوات، نگرانی‌های بشردوستانه افزایش یافت. یک هواپیمای شرکت ایرفرانس با بیش از 200 سرنشین بر فراز اقیانوس اطلس ناپدید شد. ساعت 21 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. مجله شبانگاهی دوشنبه 11 خرداد 1388 برابر با اول ماه ژوئن سال 2009 میلادی را آغاز می‌کنیم. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله و همراه با همکارانم و مجموعه از خبر و گزارش. از حالا تا 45 دقیقه دیگر با شما هستیم. اجازه بدهید نخست خبرها را از حسین قویمی بشنویم، بعد فهرست مجله شبانگاهی را با آقایتان می‌رسانم. آقای قویمی، درود بر شما.
با درود به شما و شنوندگان گرامی، خبرها را آغاز میکنم. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت محمد خاتمی، در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد به را متهم کرد که در جریان مبارزات انتخاباتی به مردم گزارش خلاف ارائه میکند. آقای زنگنه در نامه خود به گزارش محمود احمدی نژاد درباره آغاز طرح‌های عمده نفتی و بهره برداری از آنها در دولت نهم اشاره کرده و خواستار صداقت او شده است. وی با اشاره به آغاز کار پالایشگاه گاز پارسیان نوشته است که برخلاف گفته محمود احمدی نژاد، این طرح در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی آغاز شده است. رئیس جمهوری اسلامی از سوی رقبای انتخاباتی خود متهم شده که عملکرد 4 ساله او در عرصه‌های اقتصادی و سیاست خارجی به شدت ضعیف بوده و در گزارش‌های خود آمارهای دروغ ارائه می‌کند. با این حال وی در سخنرانی‌های خود همچنان آمارهایی را بیان می‌کند که بارها از سوی منتقدینش رد شده است. در خبر دیگر، دولت پاکستان از درگیری‌های شدید بین نیروهای دولتی و افراد طالبان در اطراف دره سوات خبر داد که منطقه تحت نفوذ طالبان محسوب می‌شود. ارتش پاکستان می‌گوید نیروهای دولتی برای در اختیار گرفتن شهر چارباغ در شمال منطقه سوات عملیات تازه‌ای را آغاز کردند. بر پایه گزارش‌ها در این منطقه نبرد شدیدی بین ارتش و نیروهای طالبان در جریان است. یک بیانیه ارتش پاکستان می‌گوید که طی 24 ساعت گذشته دست کم 18 مظنون طالبان در منطقه کشته شدند و 19 شبه نظامی نیز در بخش بونر در زدخوردها از پای در آمدند. همزمان با شدت گرفتن درگیری‌های منطقه سوات، نگرانی سازمان‌های بشردوستانه در این زمینه افزایش یافته است. و یک هواپیمای متعلق به شرکت هوایی ایرفرانس بر فراز اقیانوس اطلس از صفحه رادار ناپدید شده است. این هواپیما حامل دست کم 228 سرنشین بود و از ریو دو ژانیرو در برزیل به مقصد فرودگاه شارل دو گل پاریس پرواز می‌کرد. مسئولان ایرفرانس میگویند این هواپیما پس از عبور از یک توده هوای طوفانی و پر رعد و برق گزارش داده بود که در سیم‌های برق هواپیما اتصالی شده است. در خبری دیگر، احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی امروز گفت نیروهای انتظامی در زاهدان مستقر هستند و از عصر دیروز آرامش در این شهر برقرار بوده است. او به خبرگزاری مهر گفته است که شماری که در میان آنها افراد شیعه و سنی دیده می شوند در جریان نارامی های روز یک شنبه دستگیر شدند. در همین حال منابع محلی در زاهدان می گویند امروز نیز منطقه شیرآباد در شمال زاهدان شاهد نارامی های پراکنده بوده است و ظاهراً 2 نفر کشته شدند. این در حالی است که شبکه تلویزیونی پرس تیوی گزارش داده که امروز 5 نفر در جریان آتش سوزی مؤسسه مالی و اعتباری مهر زاهدان کشته شدند. بر پایه این گزارش، قربانیان این حمله از کارمندان مؤسسه مالی و اعتباری مهر بودند. اما بر پایه گزارش‌های رسیده از منابع محلی، این حادثه دیروز یعنی یک شنبه روی داده است. آقای فاطمی،
خبرها را از حسین قویمی شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به فهرست این مجله شبانگاهی. نارامی‌ها امروز نیز در زاهدان ادامه داشت و برخی گزارش‌ها حاکی از کشته‌های بیشتر در این شهر بود. گزارش و گفتگوهایی در این باره. از گزارش‌های مختلف چنین برمی‌آید که فضای ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امنیتی تر شده است. انفجار در زاهدان، کشف بمب در هواپیمای کیش ایر، شایعات بمب‌گذاری در تئاتر شهر تهران و متروی میرداماد، اخلال در سخنرانی‌ها و غیره. هدف چیست؟ گزارش و گفتگوهایی در این باره. در مناطقی از سوات پاکستان وضعیت منع عبور و مرور برای ساعاتی لغو شده است، اما در مناطق دیگر درگیری ادامه دارد. آخرین تحولات پاکستان. یکی از بزرگترین شرکت‌های اتومبیل‌سازی جهان، جنرال موتورز، در آستانه ورشکستگی است. گفتگو با دو اقتصاددان درباره چند و چون و عواقب این رویداد. در بخش دوم مجله شبانگاهی برنامه ویژه انتخابات را می‌شنوید. برنامه شبانگاهی این ساعت 45 دقیقه است. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. از همراهیتان سپاسگزاریم. در پی انفجار شامگاه پنجشنبه در مسجدی در زاهدان و ناآرامی‌های پس از آن، روز دوشنبه سرتیپ احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، از بازگشت آرامش به این شهر سخن گفت. در همین حال برخی منابع میگویند ناآرامی در مرکز استان سیستان و بلوچستان، به ویژه در مناطقی از شمال و شرق زاهدان، روز دوشنبه هم ادامه داشته است. گزارشی از علیرضا کرمانی.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی که روز دوشنبه در زاهدان به سر می برد، در گفتگو با خبرنگاران از بازگشت آرامش عمومی پس از 3 روز ناآرامی در این شهر خبر داد. درگیری ها و ناآرامی ها پس از آن رخ داد که شامگاه پنجشنبه انفجار یک بمب در مسجد علی ابن ابی طالب در زاهدان به کشته شدن 25 نفر و زخمی شدن بیش از 140 نفر انجامید. در همین حال گزارش‌های رسیده از منابع محلی از آن خبر می‌دهد که روز دوشنبه نیز درگیری‌های پراکنده‌ای در مناطقی از شمال و شرق زاهدان، به ویژه در محله شیرآباد، ادامه داشته است. منابع آگاه دست کم از کشته شدن 2 تن دیگر در روز دوشنبه خبر می‌دهند. عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل بلوچستان در لندن، نیز به رادیو فردا میگوید
متعاقب درگیری های روز یک شنبه که درگیری های پراکنده‌ای بین مردم سنی بلوچ عمدتاً و نیروهای انتظامی وجود اومد و بر طبق اخبار تایید نشده بین 5 تا 12 نفر هم در این درگیری ها کشته شدند، روز دوشنبه حکومت نظامی اعلام نشده ای نیز در تمام سطح شهر زاهدان برقرار شده و طبق آخرین اخبار ظهر روز دوشنبه شهر نسبتاً آرام هست، ولی صدای تیراندازی‌های پراکنده در بعضی از نقاط شهر به گوش می‌رسد.
بیشترین ناآرامی‌ها در این چند روز در روز یک شنبه رخ داد، پس از آن که اخباری مبنی بر حمله نیروهای موسوم به لباس شخصی به مولوی عبدالحمید، رهبر اهل سنت حنفی مذهب، به گوش رسید. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در خطبه‌های نماز جمعه انفجار در یک مسجد شیعیان را به شدت محکوم کرد، اما خود او روز شنبه از سوی کسانی که نیروهای تندرو شیعه خوانده می‌شوند مورد حمله قرار گرفت که با دخالت نیروهای انتظامی و همراهانش از صحنه بیرون برده شد. روایت خبرگزاری‌های دولتی ایران از علت شروع درگیری‌ها در روز یک شنبه به گونه دیگری بود. خبرگزاری‌هایی چون ایرنا و پرس تیوی شروع درگیری‌ها را به علت آن دانستند که روز یک شنبه گروهی از متعصبان سنی مذهب تصمیم مولوی عبدالحمید را برای شرکت در تشییع جنازه پیکر جان باختگان انفجار پنجشنبه شب بر نتافتند و در برابر آن اعتراض کردند. به گفته شاهدان عینی، روز یک شنبه شعبه صندوق مهر رضا در خیابان خیام زاهدان با پرتاب بمبی آتشزا از سوی افراد ناشناس به آتش کشیده شد. گفته می شود این حمله 7 تن کشته بر جای گذاشته است. روز یک شنبه به بانک رفاه و چند ساختمان دولتی دیگر نیز در زاهدان خساراتی وارد آمد. اما خبرگزاری دولتی پرس تیوی زمان وقوع انفجار در صندوق مهر رضا را روز دوشنبه اعلام کرده است. مسئولیت انفجار پنجشنبه شب در مسجد علی ابن ابی طالب را گروه جندالله به رهبری عبدالمالک ریگی بر عهده گرفت. انفجاری که روزهای ناآرامی را برای زاهدان در پی داشت. عبدالستار دوشوکی.
نیروهای متعصب از هر دو طرف، یعنی هم از طرف گروه‌های نظیر جندالله و هم از طرف متعصبینی که تمام امور رو در دست داشتن، دنبال یک فرصت و بهانه‌ای می‌گشتن که بتونند بر علیه یکدیگر وارد میدان بشوند که متأسفانه این گونه شد. اینها خواهان یک درگیری هستند بین مردم شیعه و سنی، بین مردم بلوچ و غیر بلوچ، که خوشبختانه علما و رهبران مذهبی و فرهنگی و سیاسی بلوچستان بخصوص مولانا عبدالحمید به این مسئله آگاهی کامل داشتن و مردم رو به آرامش و همزیستی مسالمت‌آمیز دعوت کردند.
عبدالستار دوشوکی از این هم میگوید که برخی نیروها بدشان هم نمی آید که فضای انتخاباتی در استان سیستان و بلوچستان دچار اختشاش شود.
مسئله مهمی که در سیستان و بلوچستان وجود داره الان مسئله انتخابات هست، با توجه به اینکه دو کاندیدای اصلاح طلبان هر دو در رابطه با مسئله اقوام و اهل سنت اعلامیه دادن و از حقوق پایمال شده اونها دفاع کردند. در بلوچستان یک شور و شعفی وجود اومده که با توجه به وعده و وعیدای این دو کاندیدا از یکی از این دو کاندیداها حمایت کنند و این به مزاج طرفداران آقای احمدی نژاد که تمام مقام ها و سمت های رسمی استان رو تحت کنترل دارن خوش نیومده. به همین دلیل من احساس میکنم اونها از این فرصت به دست اومده استفاده میکنن تا بر روند مبارزه تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری یا حتی خود انتخابات خدشه وارد کنند و شاید هم انتخابات در بلوچستان صورت نگیره که امیدوارم به این گونه نباشه.
اما مقام های ایرانی در وقایع زاهدان هم آمریکا را نشانه گرفتند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت از مدت ها پیش اخباری به ما می رسید که آمریکایی ها با گروهک تروریستی در ارتباط هستند. اما جان سولیوان معاون سخنگوی خاور نزدیک در وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا میگوید
any attack on innocent life is frankly unacceptable, especially when it's targeting people in a house of worship.
هر حمله‌ای که سبب کشته شدن مردم بیگناه شود از سوی آمریکا غیر قابل پذیرش است، به ویژه اینکه چنین حمله‌ای در یک عبادتگاه انجام شده باشد. ما اتهام دخالت در این حملات را رد می‌کنیم. آمریکا از هیچ شکلی از تروریسم پشتیبانی نمی‌کند.
وزارت خارجه ایالات متحده یک روز پس از وقوع انفجار در مسجدی در زاهدان این عملیات بمب‌گذاری را محکوم کرد. مقام‌های وزارت خارجه ایالات متحده همچنین از آن سخن گفتند که آمریکا قرار دادن گروه جندالله را در فهرست گروه‌های تروریستی در دست بررسی دارد.
نارامی ها در زاهدان گزارشی بود از علیرضا کرمانی. دوستان شما میتونید نظرات و اطلاعات خودتون رو در مورد وقایع زاهدان به وسیله پیامگیر تلفنی رادیو فردا به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو برسونید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113 20420221114113 و با این توضیح که این یک دستگاه پیامگیره و کسی در اون سو پاسخ نمیده، پیامتون رو به دستگاه بسپارید و اون رو بعداً از رادیو بشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همزمان با ادامه برخورد با هواداران مهدی کروبی و میرحسین موسوی، نامزدهای مشهور به اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری در شهرهای گوناگون ایران، رسانه‌های ایران گزارش‌هایی هم در خصوص چند مورد بمب‌گذاری منتشر کردند. در این حال در پی انفجار بمب در شهر زاهدان تنش‌هایی هم همانطور که شنیدی در این شهر روی داده که همچنان هم ظاهراً ادامه دارد. در این میان آخرین اخبار مربوط به اخلال گروه‌های فشار در مراسم نمایندگان نامزدها مربوط به تنش در سخنرانی غلام حسین کرباسچی، شهردار سابق تهران و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی است. بهروز کارونی در این مورد گزارشی تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
هرچه زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روز 22 خرداد نزدیکتر می شود، اخبار و گزارش های بیشتری در مورد حمله به ستادهای انتخاباتی چهار نامزد این سمت و اخلال در مراسم سخنرانی نمایندگان آنها در خبرگزاری ها، روزنامه ها و سایت ها منتشر می شود. در این میان بر اساس اخبار و گزارش‌های منتشر شده به نظر می‌رسد که حمله به ستادهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، و تخریب آنها بیش از ستادهای محمود احمدی نژاد و محسن رضایی، دو نامزد اصولگرای این انتخابات است. در این ارتباط آخرین خبر مربوط به تلاش برخی برای ایجاد اخلال در مراسم سخنرانی غلام حسین کرباسچی، شهردار سابق تهران و عضو ستاد انتخاباتی آقای کروبی است. شرح ماجرا را از اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی که در جلسه سخنرانی آقای کرباسچی حضور داشته است میشنویم.
در پایان برنامه که بعد از سخنرانی آقای کرباسچی در بجنورد با تشویق انبوه جمعیت در سالن ورزشی آزادی هواداران آقای احمدی نژاد مواجه شدند، به شدت عصبانی بودند از این مسئله. با گاهی تلاش میکردند با فریادهای بلندی که میزنند سخنان سخنران رو قطع بکنند، ولی با تشویق متقابل هواداران آقای مهدی کروبی در بجنورد این اقدام اونها بی نتیجه موند و بعد از جلسه حمله ور شدن به هواداران دانشجویی که طرفداری میکردن از آقای کروبی و اونها رو ضرب و شتم کردن که عکس‌های اونها، تصاویر اونها گرفته شده و در ستاد سانه خراسان شمالی موجوده.
آقای گرامی مقدم به این پرسش که به نظر او چه کسانی در پشت سر چنین اقداماتی قرار دارند پاسخ میدهد؟
این گروه اولا مشخصه که طرفدار دولت هستن، حامیان دولت هستن و با شعارهایی که در این جلسات میدن تقریبا روشنه که از نامزدی های احمدی نژاد حمایت میکنن. بنابراین روشنترین پیام اون این هستش که در افکار عمومی نامزدهای اصلاح طلب کاملا روبه رشد هستن به لحاظ جلب آراء مردم و اگر یک انتخابات سالمی با کمترین تخلف انجام بگیره، همه پیشبینی ها اینه که آقای احمدی نژاد اگر خیلی خوشبینانه به قضیه نگاه بکنیم به دور دوم کشیده خواهد شد.
محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران روز یکشنبه در خصوص فعالیت‌های گروه‌های فشار در ایران گفت هرچه این مسائل بیشتر می‌شود نشان دهنده این است که آنهایی که نمی‌خواهند تغییری در جامعه ایجاد و برنامه‌هایی به نفع کشور اعمال شود نگرانند. تخریب‌ها نشان دهنده یک نوع ناراحتی و نگرانی در آنهاست و با تجربه‌ای که از گذشته داشته‌ایم این روش‌ها تنها می‌تواند به زیان اعمال کنندگان آن باشد. آزاده کیان استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه پاریس نیز این موضوع را تایید می‌کند.
حدود 46 میلیون دارنده حق رأی در ایران هست، اما گروه های فشار تا اونجا که من اطلاع دارم تعدادشون از چند هزار تجاوز نمی‌کنه و در نتیجه اون چند میلیون به تب خیلی خوب میتونن در مقابل اون چند هزار گروه فشار بیستن.
در کنار این تحولات اخبار و گزارش‌هایی نیز در مورد بمب‌گذاری در هواپیمای مسافربری که شنبه شب از اهواز عازم تهران بود منتشر شده است. همچنین میتوان اخبار بمب‌گذاری در تئاتر شهر و ایستگاه متروی میرداماد تهران را افزود که این دو مورد بعداً توسط مقام‌های رسمی تکذیب شد. علاوه بر این موارد بمب‌گذاری در شهر زاهدان را میتوان مورد اشاره قرار داد که منجر به تنش و درگیری در آن شهر در روزهای اخیر شده است. در ارتباط با تحولات اخیر محمد علی عمویی فعال سیاسی در تهران بر این باور است که فضای انتخابات ریاست جمهوری در حال تبدیل شدن به فضای امنیتی است.
نشانه هایی از پیروزی رقبای دولت نهم احیانا حس میشه و به این ترتیب اقداماتی اینچنینی آغاز شده برای ایجاد رعب و کسانی که میخوان به رقبای دولت نهم رأی بدن دچار هراس بشن و احیانا از دادن رأی، انداختن رأیشون به نفع اونها در صندوق‌های انتخاباتی خودداری کنن.
آقای عمویی اشاره می‌کند که افزایش فعالیت گروه‌های فشار و تشدید فضای امنیتی در ایران ناشی از نگرانی اصولگرایان از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد است.
احساس میشه توسط محافظه‌کاران که نتیجه انتخابات حتی با همه محدودیت‌هاش آنچنان هست که نارضایتی مردم از دولت نهم آنچنان هست که در انتخابات کسانی که حاضرن با همه محدودیت‌های انتخاباتی برن به صندوق‌های رأی و رأی بدن به احتمال زیاد اکثریت رأیشون رو به نفع رقبای آقای احمدی نژاد به صندوق خواهند رسید.
در این حال کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات کشور روز دوشنبه از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواست تا از مواردی مانند تحریک احساسات عمومی، منطقه‌ای و قومی و ایجاد یأس و ناامیدی در مردم خودداری کنند.
فشار و اخلال در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، گزارش بهروز کارونی را شنیدید.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
بله دوستان، با اسمس هم میتونید نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان برسونید با شماره 20420-603-8741-50 20420-603-8741-50. به پاکستان می رویم. ارتش پاکستان اعلام کرده است که مقررات منع عبور و مرور در 7 شهر از منطقه سوات به مدت محدودی لغو می شود و این اقدام رو دلیل پیروزی ارتشش بر شورشیان طالبان در منطقه ارزیابی کرده، اما در مناطق دیگه درگیری ها همچنان ادامه داره. نهادهای بشردوستانه در این میان از وضعیت آوارگان در این مناطق جنگی ابراز نگرانی کردند. گزارش از آخرین تحولات در پاکستان از فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری‌ها، ارتش پاکستان امروز دوشنبه برای نمایش عادی شدن اوضاع منطقه پس از درگیری‌های هفته‌های اخیر با شورشیان طالبان، محدودیت‌های عبور و مرور در مناطق دره سوات را برای ساعتی لغو کرد. برابر مقررات جدید، ساکنین مناطق جنگی فرصت پیدا می‌کنند تا برای تهیه نیازهای غذایی و سوختی خود از خانه خارج شوند. در اطلاعیه ارتش پاکستان آمده است که مقررات منع عبور و مرور از جمله در شهرهای بحرین، میدان، فاتحپور در دره سوات در ساعات روزانه لغو شده است. سید اطهر علی وزیر دفاع پاکستان روز یکشنبه گفت:
Operations in Swat, Bunair and adjoining areas.
عملیات نظامی در منطقه سوات و مینگورا تقریبا با موفقیت کامل به پایان رسیده است و تنها 5-10% کار باقی مانده است که در 2-3 روز آینده تمام می شود و بلافاصله کار بازسازی مناطق درگیری و بازگرداندن آرامش و صلح به منطقه آغاز خواهد شد تا آوارگان جنگی بتوانند به خانه هایشان بازگردند.
Reconstruction work will start in order to enable the IDPs to come back to their own areas.
وزیر دفاع پاکستان در سخنان خود در اجلاس امنیتی آسیا در سنگاپور اظهار عقیده کرد که در بین افکار عمومی درک نادرستی شکل گرفته مبنی بر اینکه پاکستان خواستگاه افرادگرایی در منطقه است. به نظر جنرال اطهر، پس از حملات تروریستی به نیروهای آمریکایی در سال 2001، بی‌ثباتی از کشور همسایه شمالی افغانستان به خاک پاکستان سرایت کرد و ریشه همه مشکلات در آنجاست. در این میان صلیب سرخ جهانی نگرانی عمیق خود را از بابت گرفتار آمدن غیر نظامیان در میان آتش درگیری میان ارتش پاکستان و نیروهای طالبان ابراز کرد. مقامات سازمان صلیب سرخ جهانی روز یکشنبه نخستین ارزیابی خود در مورد نیازهای موجود و کمک‌های بشردوستانه لازم برای کمک به غیر نظامیان در منطقه دره سوات پاکستان را به پایان بردند و بر پایه آن اعلام کردند که شرایط حاکم بر منطقه شرایطی بسیار نگران کننده است. دانیل اومالی رئیس تیم ارزیابی صلیب سرخ در این باره اظهار داشت: افراد غیر نظامی در مخمصه میدان جنگ بدون غذا، آب، برق و تلفن گرفتار آمدند و چند مرکز بهداشتی و درمانی منطقه نیز عملاً از کار افتادند. حملات نظامی ارتش پاکستان به دره سوات و مناطق همجواران ماه گذشته آغاز شد. پاکستان دلیل شروع این حملات را نقض موارد آتش‌بس و پیشروی شورشیان طالبان به 100 کیلومتری اسلام آباد پایتخت پاکستان اعلام کرده است. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از زمان آغاز درگیری‌ها تا کنون بیش از 2,500,000 نفر از خانه و کاشانه خود فراری و آواره شدند. ارتش پاکستان مدعی شده است که پس از بازپسگیری شهر مینگورا در روز شنبه همچنان در حال پیشروی و پاکسازی مناطق از بازمانده‌های شورشیان طالبان است.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 21:23 است. پس از مدت‌ها کشمکش اداری و حقوقی، قرار است که امروز دوشنبه به وقت آمریکا شرکت خودروسازی آمریکایی جنرال موتورز رسماً اعلام ورشکستگی کند. با این اعلام بزرگترین ورشکستگی صنعتی تاریخ آمریکا روی خواهد داد. خبرگزاری‌ها به نقل از یک مقام دولتی آمریکایی گزارش دادند که تحت یکی از طرح‌های بازسازی این شرکت قرار است که دولت آمریکا 60% سهام جنرال موتورز را بخرد و در عوض وامی به مبلغ 50 میلیارد دلار در اختیار این شرکت بگذارد. مانیا منصور گزارشی دارد در این باره و گفتگوهایی با دو اقتصاددان.
ورشکستگی جنرال موتورز فقط بزرگترین ورشکستگی تاریخ نیست. ورشکستگی کارخانه است که از دهه‌ها پیش محصولاتش در آرزوهای نسل جوان جستجو می شد. از کادیلاک‌های معروف صورتی دهه 60 و رویای الویس بودن تا کاماروهای طلایی دهه 70، کوروت‌های براق و آیرودینامیک سالهای اخیر و ده‌ها نوع اتومبیل دیگر محصولات رویایی بودند که چشم همه ایمان را بارها به دنبال خود کشاندند. شاید به تعبیری ورشکستگی جنرال موتورز ورشکستگی یک کارخانه رویاسازی باشد. چگونه است که چنین شرکت عظیمی در آستانه ورشکستگی قرار می گیرد؟ حسن منصور، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در بریتانیا، دلیل ورشکستگی جنرال موتورز را حضور رقبای دیگر و البته پایین آمدن سطح درآمدهای مردم بر اثر بحران اقتصادی حال حاضر دنیا می داند.
دلیل عمده این است که طی بحرانی که در 3-4 سال گذشته صنایع اتومبیل سازی را گرفته و رقابت تندی که طی دهه‌های گذشته در میان صنایع اتومبیل سازی جهان، اروپا و ژاپن و آمریکا وجود داشته، بازار اتومبیل بسیار بازار دشواری بوده. منتها با آغاز شدن بحران مالی جهانی، این آثار کمبود نقدینگی روی صنایع اتومبیل سنگینی بیشتری داره، برای اینکه طبیعی است که اولویت مردم اداره زندگیشونه، نه خرید اتومبیل نو. به این ترتیب این صنایع بازار خودشون رو از دست دادند و امروز در شرایطی هستن که هزینه های گزاف و قرض های گزاف خودشون نمیتونن تادیه کنن.
شرکت خودروسازی جنرال موتورز سمبل اقتصاد آمریکا در دنیا بود و در حدود 250,000 نفر در سرتاسر جهان برای این شرکت کار میکردند. اما این به راستی پایان داستان است. آقای منصور اعلام ورشکستگی این شرکت را هم از لحاظ اقتصادی و هم از نظر افزایش تعداد بیکاران در آمریکا دارای معانی بسیاری می‌داند، اما معتقد است که شرکت جنرال موتورز به شرکت دیگری تبدیل می‌شود.
دولت آمریکا الان که بعد از تمامی اقدامات این شرکت متأسفانه به مرحله اعلام ورشکستگی رسیده است، سعی می‌کند که خودش وارد این شرکت بشود، سهامدار عمده دولت بشود، از دولت‌های دیگه هم دعوت کرده، نزدیک دولت کانادا، که بیان سهامی از این رو بگیرند، که در مدت طبق وعده رئیس جمهور آمریکا در مدت حدود 60 تا 90 روز آینده بتونن از دل این شرکت شرکتی دیگری در بیارن و دوباره این رو حفظ کنن و نذارن که تمام ساختارهای استخدامی فنیش به هم بریزه.
این ورشکستگی چه تاثیراتی بر اقتصاد آمریکا و در کل بر اقتصاد جهان دارد؟ دکتر رضا قریشی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در ایالت نیوجرسی، دورنمای چنین اقدامی را زیاد منفی نمی‌بیند.
مشکل اینه که در دنیا ما به شدت ظرفیت اضافی تولید اتومبیل داریم. اونی که خواهد شد یه شرکتی میشه، یه مثلا کادیلاک و شورولتش رو و احتمالاً به اصطلاح جی ام آر رو، اینا رو نگه می‌دارن و میشه یه تولید کننده منطقه‌ای. این از اون خصلت‌های سرمایه‌داری تخریب می‌کنه که تولید کنه و تخریب می‌کنه، خب سخت دردآور اون کارگری که کارش رو از دست میده. باید در بلند مدت این تخریب باعث میشه که یه چیز جدیدی ساخته بشه، یه چیز مدرن تری ساخته بشه. به نظر من شرکت‌های کوچکتری به وجود میان، کمتر تولید اتومبیل میشه که واقعا احتیاج نداریم که هر سال یه اتومبیل جدید.
شرکت جنرال موتورز بیش از 100 سال پیش در شهر دیترویت در ایالت میشیگان آمریکا تأسیس شد و بعد از شرکت ژاپنی تویوتا بزرگترین شرکت خودروسازی دنیاست. دکتر حسن منصور تأثیرات این ورشکستگی در وجوه مختلف جامعه و اقتصاد آمریکا را چنین تشریح می‌کند.
آثار مستقیمش این است که بیکاری آمریکا رو تبعیض اضافه خواهد کرد و قدرت خرید رو باز پایین خواهد برد و شهرهایی رو که صنایع اتومبیل سازی در آنجا تمرکز دارند به بیغوله‌هایی تبدیل خواهد کرد و دولت سعی می‌کنه که ضمن این که ورشکستگی شرکت رو میپذیره، این آثار جانبی و پیامدهای بعدی اون رو جلوگیری بکنه. به این ترتیب شخص رئیس جمهور و کادر رو در این قضیه مستقیما دخالت دارند و همین امروز خبر صبح این بود که دولت تصمیم داره ضمن این که شرکت ورشکست میشود، 30 میلیارد دلار دیگر تزریق بکند به این شرکت برای اینکه ساختارهای استخدامی و فنی این شرکت رو بتونه حفظ کنه.
قرار است باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از اعلام رسمی ورشکستگی شرکت جنرال موتورز در همین مورد سخنرانی کند.
جنرال موتورز در آستانه اعلام ورشکستگی. گزارشی بود از مانیا منصور. دوستان، مجله شبانگاهی همونطور که حتما میدونید تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران به جای 30 دقیقه همیشگی 45 5 دقیقه است با برنامه ویژه درباره انتخابات. بنابراین سپاسگزار می‌شویم که در نیمه بعدی نیز همراه ما باشید. تا لحظاتی دیگر خواهیم رسید به نیمه بعدی مجله شبانگاهی.